بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه است. سید محمد جواد شوبری، تاریخ 24 اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب من اقوال در بحث وارث دیه رو یادداشت کردم، از متنی که نوشتم میخونم. بعضی از تیکه هاش نیاز به توضیحاتی داره، اونها رو توضیح بدم. حالا به این بحثاش گذشته، این محصل بحثاش هست، اونها فقط به نحو اشاره من اینجا یادداشت کردم. الاقوال فی وارث الدیه: الاول جمیع الورثه کما فی السرائر جلد 3 صفحه 327 و ظاهر المبسوط جلد 7 صفحه 54 و الخلاف جلد 4 صفحه 114 علی بحث فیهما. ما قبلا اشاره کردیم احتمالاً مبسوط خلاف مطلب رو نمیخوان بگن، فقط در واقع میخوان بگن که عرض کنم مثل قصاص نیست، با قصاص فرق داره، ولی به هر حال عبارتشون ظاهرش خلاف مقصود واقعیشون شاید باشه. و ما یوهمو که عمدتاً این مطلب گفتم، شیخ دعوای اجماع کرده بر مسئله، اجماع جمیع المسلمین رو هم ادعا کرده. این مطلب دیگه خیلی پیداست که به جای دیگه باید مربوط باشه. و ما یوهم و کلام الفضل ابن شازان الکافی جلد 7 صفحه 142، الفقیر جلد 4 صفحه 320 و ابن ابی عقیل که المختلف جلد 8 صفحه 77، جلد 9 صفحه 83، غایت المراد جلد 3 صفحه 347. نو بحثش همه گذشته. و قد اختاره فی المختلف جلد 9 صفحه 297 و تحریر جلد 5 صفحه 62 و 493 و قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 607 و 623 قصه و مع صفحه 346. عبارت قواعد مختلف چیزش هست، با هم دیگه دو گونه مختلف ازش استفاده میشه. و تلخیص الخلاف جلد 2 صفحه 269، جلد 3 صفحه 144. این قول اول. افسانی جمیع الورثه الا الاخوه والاخوات من الام و هو الظاهر ولو بدون من فقه الرضا صفحه 290 و الکافی جلد 7 صفحه 338 و الفقیه جلد 4 صفحه 317 و ما یوهم من کلام یحیی بن سعید فی الجامع الشرایع صفحه 505. عرض کردم ایشون اون تو اون عبارت فقط اخوه اخوات امی رو داره، ولی شاید دعوا خصوصیت کنه به قینه عبارت دیگه‌اش. لاحظ ما یعتی فی ذیل القول الخامس، حالا اونجا هم در همین مورد توضیح داده شده. و قد اختاره صریحا فی المسالک جلد 13 صفحه 43. اولین کسی که صریحا این قول رو انتخاب کرده که اخوه و اخوات امی فقط اخوه و اخوات امی هست، شهید ثانی هست در مسالک که عبارتش هم این هست. ولو قیل، بعد از این که میگه که روایات فقط دلت علا هرمان الاخوال الام لا مطلق المتقرب بها و که انهم امم الحکم فیهم لبثبوتهی فیهم به طریق اولا لان الاخوته اقرب من الاخوال و اولادهم فهرمانهم یستلزم هرمانهم. بعد میگه این قول صحیح هست، اجود هست از سایر اقوال، ولی یه ذیلی میگه ولو قیل به قصر الحکم فیها علا موضع نص کانوجها. اینی که ما در مورد اخوه و اخوات ام فقط بگیم نه کس دیگری. خب این هم قول دوم. قول سوم جمیع الورثه الا من یتقربوا بالام کما فی المغنعه صفحه 172 و 736 و الکافی لعب الصلاح صفحه 376 و نهایه صفحه 673 و 735 و الوسیله صفحه 396. و در مورد وسیله یک بحثی هست که قبلا هم اشاره کردم، وسیله اشاره نکردم. عبارت وسیله رو در کنز الفوائد یه جور دیگه این نقل کرده. من عبارت وسیله رو بخونم. عجیبه این، نمیدونم نسخه ایشون یه جور دیگه است. عبارت وسیله این هست، صفحه 396، یستحق الدیه خمستون الولدو و من یتقرب به و الوالدان و من یتقرب بالوالد و من یتقرب بالوالد. یعنی من یتقرب بالام چیز نیست، باید من یتقرب بالوالد باشه و زوج. خب این عبارت رو در قای کنز الفواهد اینجوری نقل کرده، ایشون جز به کسانی که قائل به ارث جمیع الورث، جمیع ورث ارث میبرند، یکی از اونها رو ابن حمزه ذکر کرده، گفته و کذب ابن حمزه فانه قال یستحق الدیه خمستون الولد و من یتقرب به و الوالدان. تا اینجاش عبارت یکیه. تو عبارت نسخه چاپی و من یتقرب بالوالده این داره و من یتقرب بهما و الوالدان و من یتقرب بهما، اینجوری تعبیر کرده. فانه قال یستحق الدیه خمستون الولد و من یتقرب به و الوالدان و من یتقرب بهما. و اینجوری هم ظاهرا معنا کرده و من یتقرب بهما، یعنی اینکه کسی که متقرب به پدر مادر هستن، اهم از اینکه به یکیشون متقرب باشه یا به هر دوش. عبارت رو اولا اینجوری معنا کرده و من یتقرب بهما، اصل عبارت این شکلیه، من یتقرب بهما نقل کرده، اونم اینجوری معنا کرده، یعنی به نحو انحلالی کسی که به وسیله پدر و مادر متقرب هستن، اهم از این که به وسیله هر دوتاش متقرب باشن یا به وسیله احدهما متقرب باشن. عبارت اینجوری معنا کرده، بعد نتیجه گرفته که جمیع الورثه. خب اگر میخواست بگه جمیع الورثه، خب جمیع الورثه دیگه، این دیگه یستحق الدیه خمستون این خب بگو یستحق الدیه جمیع الورثه، تموم شد دیگه. اینه که ایشون این رو به ابن نسخه نسخه محرفیه و اینجوری با طول تفسیر عبارت رو ذکر کردن. نه، این نسخه محرفه و طبعا اگر هم نسخه هم نباشه، محرف نباشه، بهما اونجوری که ایشون تفسیر میکنه قطعا غلطه. من یتقرب بهما یه معنی دیگه ای داره که قول چهارم میرسیم. بعضیا میگن شرط ارث اینه که هم از طریق پدر باشه هم در طریق مادر. کسی که از طرف یکی از اینها متقرب باشه اون ارث نمیبره، باید متقرب به کلیه ما باشه، متقرب به خصوص اب یا متقرب به خصوص اون ارث نمیبره. این رو بعضی ها نقل کردن از شیخ طوسی در موضع من الخلاف، این ممکنه، حالا اینو بعد بحثشو میکنیم. اما اینکه من یتقرب و بهما با اون تفسیری که صاحب کنز الفواید نقل کرده، اون قطعا مطلب درست نیست. علاوه بر این که عرض کردم عبارت وسیله چاپی هم اونجوری که ایشون نقل کرده نیست. خب این و قنیت النزوع صفحه 330 و اصباح الشیعه جلد 4 صفحه 8 و جامع الخلاف والوفاق صفحه 421 و المختصر النافع جلد 2 صفحه 265 نوشتم و لعله مختار الشرایع جلد 4 صفحه 8. این که لعله مختار الشرایع نوشتم به جهت این هست که عبارت شرایع عبارت خاصیه، یه مقداری ابهام‌آمیز عبارت رو ذکر کرده، ولی فکر میکنم مجموعاً ولو به قرینه مختصر نافع عبارت رو باید ایشون این میگه یرس و دیه کل مناسب و مصابب ادا من یتقرب و بالعم فان فیهم خلافا. حالا متقرب و بالعم رو خودتون فتواتون چیه؟ قبول دارید؟ قبول ندارید؟ فان فیهم خلافا. آیا این میخواد بگه که من متقرب به عمر رو قبول ندارم ولی اختلافی هم هست، کما اینکه در شرایع در مختصر نافع اینجوریه، میگه یرس و دیگه من یتقرب و بالعب ذکرانن و اناسن و زوج و زوجه ولا یرس و من یتقرب و بالعم و قیل یرس و هامن من یرس المال. این فان فیهم خلافن میخواد بگه که فتوای من همون فتوای قبلیه ولی فتوای اجماعی نیست، فتوایی که مخالفم داره، اینو میخواد بگه. یا اینکه اصل اینکه خودش هم میخواد این فتوا رو بده تردید داره. عبارت به هر حال این عبارت دیگه، حالا هر جور از عبارت در بردید دیگه. حالا من نمیدونم با توجه مختصر نافع من بخوام توقف معنا نکنم، اگر همین جوری بود با توقف بیشتر متناسبه، ولی با توجه به عبارت مختصر نافع شاید معناش این هست که به اصطلاح این باشه. خب ولعله مختار الشرایع ولو به قرینه المختصر النافع ول جامع للشرایع. جامع شرایع نوشتم لعله به خاطر اینکه اون بهمایی که تو جامع للشرایع بود اگر بگیم اون تحریف بها هست. الجامع للشرایع صفحه 575 علی بحث یعتی فی ذیل القول الخامس دیگه. و تلخیص المرام صفحه 291 و قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 246 قسم صفحه 607 و 623. گفتم قواعد اختلاف اقوال تو عبارتش هست. ول جوهره فی نظم تبصره صفحه 195. تبصره رو مرحوم ابن داوود حلی به شعر در آورده، تو شعرش هم این مطلب هست. بخونم شعرش هم بد نیست، شعر قشنگیه. این هست میگه ان فقدو فلل امام وجبا، حالا اون و یرس دیتو و یرس دیت من تقربا بالعبه و ذکران و الاناس و زوج و زوجت بل و یرس دیت من تقربا بالعبه و ذکران و الاناسی و زوج و زوجت کل میراسی و فلذی به امهی تقربا قولان والمنع اراه و اقربا. این والمنع متقرب به عمر رو ایشون اقرب میدونه. والجوهره فی نظم تبصره صفحه 195 و ایضاح الفواید جلد 3 صفحه 180 و ایضاح ترددات الشرایع جلد 2 صفحه 193 و تنقیع الرائع جلد 4 صفحه 143 و معالم الدین فی فقه آل یاسین جلد 2 صفحه 292 و در المنزود صفحه 271. من تا مسالک تا شهید ثانی آخر نقل قولایی رو که دارم اونجا هست. حالا این وسط ها البته کتابایی در اختیار من نبوده باشه یا پیدا نکرده باشم، ممکنه به هر حال این کمی جستجوهامون ولو به خصوص از فاصله محقق هلی تا شهید ثانی رو اونجوری که باید شاید جستجوام دقیق نیست. خب این قول سوم. عمدش قول چهارمه که اصلا این قول چهارم چیه و چگونه است خیلی چیز هست. من قول چهارم اینجوری نوشتم: وارث دیه والدان هستند، اولاد هستند و ان نزلو یعنی نوه ها و زوجان هستند و ذکور ممن یتقرب بالاب والام او بالاب وحده و ذکور ممن یتقرب بالام گروه دیگه ای که ارث میبرن اولا باید ذکور باشن، ثانیا متقرب ام تنها نباشن، یا متقرب به ابو ام باشن یا خصوص متقرب به اب. من عبارت چیزو اینجوری میفهمم، تصریح میخوام بکنم که وحده نباشه، چون بعضی اینجوری عبارت به این قول رو نسبت دادن. من میخوام بگم این من یتقرب بالعبی که آقایون گفتن مراد ام از من یتقرب بالعبی والام و من یتقرب بالعب وحده هست. حالا عبارتاشو یه بار من میخونم. این قول خیلی مختلف به شیخ نسبت دادن. حالا من بعد اختلاف اقوالشو ذکر میکنم که چجوری به شیخ نسبت دادن، ولی یه ابهامی در این قول وجود داره که در مورد اجداد چه حکمی ایشون میخواد بکنه. ایشون والدان تو عبارتش هست، این والدان آیا اجداد رو هم شامل میشه یا اجداد شامل نمیشه؟ من تصورم این هست که ایشون اجداد رو شامل نمیدونه و فقط جد ابی رو میگه دیگه رو ازش ارث میبره، جد امی ازش ارث نمیبره، جده ابی و جده امی هم ارث نمیبره. این هم حالا عبارت میخونم تا روشن بشه که چجوری هست. این قول سه تا قائل داره: یک موضعی از خلاف هست، ایجاز هست، ایجاز مال شیخ طوسی، و مهذب ابن براش. تو خلاف عبارت اینه، ملاحظه بفرمایید، مسئله 41: ادیتو یرث هل اولاد ذکورن کانو او اناسن لذکره مثل حد الانسیین و کذالک الوالدان ولا یرث الاخوه والاخوات من قبل الام منها شیئا. خب تا اینجا فقط اخوه و اخوات من الام رو گفته ارث نمیبرن، ولل اخوات من قبل الاب، من قبل الاب اخواتش میگه ارث نمیبره ولی اخوهش ارث میبره. خب ابتدا ممکنه تخصیص زده باشه این اخوات، اختصاص داشته باشه به اخوات و اخوه و اخوات من قبل الام، کل متقرب من قبل الام رو نگفته باشه. ولی عبارت بعدیشو ببینید: و انما یرثها بعد الوالدین والاولاد الاخوه من الاب والام اولم اخوه باشه من الاب والام اول اب، دقیقا همون عبارتی که من عرض کردم، اول عمومه. میگه اخوه اب و ام و اب یا عمومه. عمومه اولا این عبارت جد رو نداره، میگه بعد از والدین و اولاد صحبت جد نکرده، اینو داشته باشید، هیچ در مورد جد صحبت نمی کنه. جد در باب ارث داخل در والدان نیستن، یه طبقه متأخر هستن، طبقه دوم هستن، با اولاد فرق داره، اولاد طبقه اولن، والدان مستقیم اولاد و این نزل طبقه اولن، والدان خودشون طبقه اولن ولی اجداد طبقه دومه. تو اینجا والدین ظاهرش اینه که اجداد رو شامل نمیشه. خب اجداد رو البته اینجا یه عبارت بدیه، میگه انما یرثها بعد الوالدین والاولاد الاخوه من الاب والام اب الاب اب العمومه. اجداد اصلا هیچ ذکر نکرده که اجداد ارث میبره، ولی یه قانونی هست، این قانون ما برای تعطیلات بحث میکنیم و تو این بحث ما هم دخالت داره. اون اینه که اجداد به منزله احد الاخوه هستن. جد مضمون روایت هست، جد ابی به منزله اخوه ابیه، جد امی به منزله اخوه امیه. و اینجا یک قول اینجا تو مسئله ممکنه باشه که این تو این اقوال مورد توجه قرار نگرفته، ما اینو مستقل بحث میکنیم.
این شیخ وقتی گفتن اخوه منظورشون بوده که اجداد رو
ولو اجداد هم شامل بشه، اخوه ولو اخوه تنزیلی، اخوه ولو اخوه تنزیلی میشه عبارت رو اینجور معنا کرد. علی تقدیر این یا باید گفت مراد از والدین اعم از اجداده که مستبعده، اینجا باید یه تصرفی در عبارت کرد، یا از والدین مراد اعم از والدین مباشر و والدین با واسطه گرفت، چون قطعا جد ابی ارث میبره، جد ابی هیچ وجهی نداره که از ارث محروم باشه، جد ابی هیچ وجه نداره. اینه که یا والدین رو مرادشون از والدین اعم از اجداد، یه جور دیگه اینه که مراد از اخوه و من به حکم الاخوه باشه. من به نظرم این احتمال دوم قوی تره که مراد از اخوه من به حکم الاخوه باشه. این رو تو عبارت ایجاز ما برمیگردیم، تو عبارت ایجاز این مطلب واضح تره، حالا توضیحش میاد. نکته دوم ببینید، میگه بعد از اونها اخوه من الاب والام، اب الاب اب العمومه، عمومه ارث میبرن، عمومه یعنی عموها. این مطلبش اینه که اولا خاله ها ارث، دایه ها ارث نمیبرن، بنابراین این حکم اخوه امی اختصاص نداره، اخوال که واضحه که اینا ارث نمیبرن. عمومه شامل عمات هم نمیشه، عمه هم ارث نمیبرن، پس باز من یتقرب بالاب اگر باشه باید مرد باشه نه زن باشه. چی؟ تو اینجا که اخوه و اخوات رو جدا کردن معناش عام نیست، اگر گاهی اوقات هم عام باشه، اینجا اخوه و اخوات جدا شدن از هم، در جایی که جدا شدن عمومه اخوات رو شامل نمیشه، عمات رو شامل نمیشه. خب فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَكَانَ هُنَاكَ مَوْلًى كَانَتِ الدِّيَةُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَوْلًى كَانَ مِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ. اون
عمومه امی، عمومه امی یعنی بابای
رابطه امی
داشته باشن
ارث
نمیبرن،
از
اون
خصوصیت از حالا اون رو بحثشو بعد مستقلن بحثشو میکنیم که این عمومه ای که میخوان بگن مراد از عمومه ابیه یا عمومه امیه، اون یه بحثی است که باید ما مستقل بکنیم. من تصور میکنم اینا این عبارت ها ناظر به این جهات نیست، اون یه قواعد دیگه هست، اون قواعد که انه باید اینجا محکم بشه. اونا رو
قول فهمی قول چهارون اینه که من یتقرر رو به عبدین یا عبد خواستتم
و مذکرم باشه،
و مذکرم باشه. حالا عموه ولی با ام به فرد متصله.
خب من یتقرب العب دیگه، عمو که یتقرب
عب خود
میت، آره دیگه، نه نه عب خود میت، عب خود میت. حالا اون میگم اون یه جهت دیگه یه بحث هست که باید اون رو ما مستقلا بحث کنیم. جهت دیگه ما در واقع سه جهت اینجا، سه تا قاعده ارث هست که این سه تا قاعده ارث رو ما همینجا در موردش بحث میکنیم. یه قاعده اینه که اخوه امی چیز اجداد کل اخوه هستن، این قاعده رو ما همینجا بحث میکنیم که از بحث سوم ماست. دو تا قاعده دیگه ای هم که اینجا هستن، یه قاعده این هست که نصیب من یتقرب به رو شخص ارث میبره. اگر من یتقرب بهش محروم باشه، آیا اون وارثی که از طریق من یتقرب به میرسه اونم محروم میشه یا محروم نمیشه؟ مطلب سومی که اگر این میگیم اخوه امی ارث نمیبرن، کسی که رابطش با میت از طریق ام خودش باشه، نه ام میت، از طریق ام خودش باشه، اون ارث میبره یا ارث نمیبره؟ همون مثال ایشونی که میگه داخل در این بحث ماست، عمومه امی. خب این عبارت خلاف بود. تو کنز الفوائد این عبارت رو نقل کرده، کنز الفوائد جلد 3 صفحه 251 این عبارت رو نقل کرده، از ادیه یرث الاولاد به این همین لفظ آورده، فقط یه تفاوتی تو اون داره. میگه اولا یک غلط چاپی داره، میگه انما یرثها بعد الوالدین والاولاد والاخوه، این یه واو اینجا داره، این غلط چاپیه، اون هیچ اون روشنه، اونش خیلی مهم نیست. بعدش داره الاخوه من الاب والام، اول اب رو نداره. چون اول اب رو نداره، همون بحثی که آیون مطرح میکنن، کسی که تنها از طریق اب تنها باشه ارث نمیبره، از این عبارت برداشت شده. نسخه‌ای که ایشون داشته گویا اول اب نداشته یا چی بوده، بالاخره الاخوه من الاب والام عبارتش هست. حالا بعد برمیگردم در مورد این دوباره بیشتر صحبت میکنم، ولی به نظر میرسه که این عبارتی که کنز الفوائد نقل میکنه عبارت ناتمامیه. چون اولا تو ایجاز للفرائض که این میاره دیگه، اون ایجاز للفرائض مسئلهش واضح داره دیگه، عبارت خلاف نیست، هم اینا این قول رو از خلاف نقل کردن، در حالی که این قول در ایجاز للفرائض هم هست. من حالا عبارت ایجاز للفرائض هم بخونم و عبارتی که در مبسوط اشاره میکنه، اونم اشاره میکنه که ما از اون قول برگشتیم، ولی اونجا عبارت میگه ما در نهایه و ایجاز فرائض این قول رو انتخاب کردیم. کلمه نهایش غلطه، مراد خلافی که حالا من با عبارت میخونم. ایجاز فرائض اینجوری داره، میگه که یرث ایجاز فرائض، ایجاز فل فرائض و المواریث در کتاب الرسائل العشر شیخ طوسی چاپ شده صفحه 277، میگه یرث دیت جمیع من یرث المال الا الاخوه والاخوات من الام او من يتقرب بالام، مطلق من یتقرب به الام رو میگه ارث نمیبرن، و یرث الزوجان من منها و کذالک یرث الوالدان و جمیع اولاده للصلب، یعنی اولاده یعنی اولاد میت، للصلب و اولاد اولاده و ان نزلوا. ببینید در اولاد ان نزلوا رو ذمیمه میکنه، این ظهور خیلی قوی داره که اون والدان خصوص والدان مرادشه. حالا ما تو اون عبارت خلاف گفتیم ابهام داره، اینجا اولاد رو و این نزلو گفته، والدان رو و این سعدو نگفته، پیداست خصوص والد مستقیم هست. الا ترتیب المیراث الذکره مثل حظ الانثیین، ولا یرث من الدیه من یتقرب من قبل الاب الا ذکور منهم دون الاناث، ولا یرث من الدیه من یتقرب من قبل الاب. این عبارت دیگه واضحه که اون مطلب چیه. فان لم یکن هناک، دیگه اولا عمومه و اونجور چیزا هم نداره که اون گیرایی که چیز میکنیم، اجداد هم داخل من یتقرب من قبل الاب میشه، یعنی جد ابی من یتقرب من قبل الاب، جده ابی اونم یتقرب من قبل الاب، ولی چون گفته من یتقرب من قبل الاب فقط مذکراش، پس جدم خارج هست. فان لم يكن هناك غير الاناث من جهته، یعنی من جهت الاب او القرابه من جهت الام کانت دیت لبیت المال. البته یه چیزی تو اون عبارت خلاف بود که اول مولای جریره رو ذکر کرده بعد از مولای جریره امام رو، اینم شاید نمیخواد اون رو انکار کنه، حالا مولای جریره یه جایی نادری مولای جریره وجود داشته باشه نداشته باشه معلوم نیست، ناظر به این صور نادری که یک مولای جریره وجود داره باشه. اون
نمیشه چون میتونن تصویر کنن که قرابه عمی داره جریره، مگه نباید
نه مولای بعدشه دیگه، مولال جریره جایی هست که نه قرابه عمی که میگه اصلا اسم نمیبره که نه هیچی،
نه میگم عقد زمان جریره مگه مال کسی نیست که هیچی فامیل نداره هیچ ورثه‌ای نداره، اصلا زمان جریره نمیتونه ببنده کسی که
نه در اشکال نداره زمان جریره زمان عقد که میبنده به شرطی که اون ارث ببره مقدمه، یعنی کسی که ضامن جریره در رتبه متأخر هست، اگر وارثی باشد که ارث ببرد به ضامن جریره نمیرسه، ولی اگر وارث مثلا قاتل باشه وارث کافر باشه
تو زمان این لومه میفهمم که اصلا ضامن جریره نمیتونه ببنده کسی که ورثه،
نه 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 ورثه‌ای که وارثه اب نداره، ورثه‌ای که وارثه، ورثه به قید وارثیگر، کسی که قرابه امی باشه وارث نیست، ذات وارث مراد نیست، ورثه وصف کنه این وارثین، قرابه امی نسبت به دیگه وارث هستن. خب این عبارت ایجاز للفرائض خیلی عبارت واضحیه، از عبارت خلاف هم روشندره. در مبسوط که برگشته از این قول عبارتش این هست و این کانستانی، تو مبسوط دوتا قول رو که نقل میکنه میگه بعضی ها گفتن ارث رو مطلق به اصطلاح ارث رو همه ارث میبرن و قال قومه قوم يرثه العصبات من الرجال دون النساء و فيه خلاف و الاغوى عندي الاول و ان كان الثاني قد ذهب اليه جماعه من اصحابنا و ذكرناه نحن في النهايه کرد کنم این نهایه غلطه في الخلاف باید باشه، یعنی موزن من الخلاف و مختصر الفرائض، مختصر فضائل همین ایجاز في مختصر الفرائض و امثال این هاست. خب ببینید اینم تعبیر میکنه عصبات من الرجال دون النساء، عصبه دو تا شرط داره، یه شرطش اینه که مرد باشه خویشاوند مادری هم نباشه، اینم باز اشاره به همین قول چیز هست، قولی هست که در ایجاز تصریح داره که همون قول ایجاز فرار است. این عبارت مقصود هم نشانگر این هست که عبارتی که در کنز الفواید نقل میکنه از خلاف اشتباه نقل کرده. بعد از کنز الفواید نقلیات دیگری از خلاف نقل شده، من فکر میکنم همه همین عبارت کنز الفواید گرفتن و بعضیشون هم یه مقدار رو تحریف آمده همینجور. حالا من عرض بکنم عبارت خلاف بعد از کنز الفواید بعد از کنز الفوائد و اینه در ایضاح الفوائد جلد 4 صفحه 180 قول شیخ رو اینجور نقل کرده، یرث الوالدان والاولاد ذکوراً کانوا و اناثاً لذکر ضعف الانثی لقول تعالی قل الارحام بعضهم اولا ببعض فإن فقدوا ورثه الإخوة والأخوات من قبل الأبوين لا من أحدهما، من قبل الأبوين لا من أحدهما والأمومة ورثه. حالا این عمومه خب یک فی الجمله ابهامی هم درش هست که این عمومه عطف من لاشه یا عطف به من قبل الأبوینه. عبارت خود چیز خلاف خیلی واضح هست که عمومه ارث میبره، عمومه ارث میبره، ولی اینجا عبارت ایضاح الفوائد مبهم شده که عمومه اصلا ارث میبره یا عمومه ارث نمیبره، عطف به چیه؟
عطف به
فان لم يكن واحد من هم و کان هنک مولا کان دیت الله تا آخر عبارت. ببینید من فکر میکنم ایزاه الفوائد عبارت و از عبارت کنز الفوائد که پسرم بشه و کتاب کنز الفوائد هم مثل ایزاه الفوائد شرح قواعده از عبارت او گرفته، چون عبارت ایزاه الفوائد نقل معنا نیست، نقل به لفظ کرده، فقط یه عبارت اول اب افتادگی داره، یعنی تفاوتی که داره نسخش اول اب نداشته به خلاف این، این یه نوع نقل معنا هم توش انجام داده. من احتمال زیاد میدم که اصلا از همون نسخه همون کنز الفوائد که مال پسرم مشهوده از او گرفته. تو عبارت غایت المراد باز عبارت تیزتر شده، نقل معنا رو نقل معنا اومده و فی غایت المراد جلد 3 صفحه 610 عبارت این هست: قال فی موزن آخر من الخلاف به منع المتقرب بالاب بالام و المتقرب بالاب وحده لا غیر، یعنی کسی که تنها متقرب به اب باشه و تنها متقرب به ام باشه اونا همه محرومند. عبارت این شکلی شده. تو مهذب الباره عبارت باز اینجوریه، جلد 4 صفحه 353: الثالث یرث الوالدان والولد و مع فقدهم لمن تقرب بالابین ابوین معا دون من تقرب به احدهما من الاخوه والعمومه. اینجا عمومه تو عبارت مهذب الباره خیلی ظهور قوی داره که عطف به اخوه است. دون من تقرب به احدهما من الاخوه والعمومه، این ظهور در این که به این اخوه برمیگرده. مهذب الباره هم به احتمال زیاد از همون کنز الفوائد و غایت المراد و اینجور چیزها گرفته. ببینید عبارت هرچی در کتابهای بعدی رفته از اون عبارت اصلی خودش فاصله بیشتر گرفته. یه مطلبی مرحوم صاحب کشف اللسان توصیه میکنه، میگه شما عبارتها رو به عبارت فقها در نقل اقوال اعتنا نکنید، برید اقوال اصلی رو مراجعه کنید. ما کثیرم ما در این نقل اقوال دیدیم که این نقل اقوال درست نبوده، علت اصلیش هم همینه، آرام آرام یک قول یه جا انحراف ایجاد شده، قول از اون مسیر اصلیش به مسیر دیگری افتاده، بعد شخص بعدی یه ذره نقل معناش کرده، بعدیش یه ذره دیگه نقل معنا کرده، به طوری که این عبارت مهذب الباره رو شما با عبارت مرحوم شیخ طوسی بگیرید زمین تا آسمون فرق کرده. و بعد یه بحثایی تو کلمات فقهای بعدی در مورد همین عبارت ها ایجاد شده که این آیه درسته غلطه، فتواش چیه، استدلالش چیه، هاج و واج موندن که این عبارت استدلال آخه چجوری میشه با این نه استدلال کرد. خیلی از اینا قول اینقدر از مسیر اصلیش منحرف شده که اصلا آدم نمیدونه این قول از کجا در اومده. قول حالا ما الان دیگه وقت گذشته و ما انشالله بعد از تعطیلات به استدلالات میپردازیم. این قول کاملا قابل دفاع هست، این قول از قول مشهور قابل دفاع تره که جمیع من یتقرب بالام، از او قابل دفاع تر هست و اون رو بهتر میشه استدلال کرد. حالا میره در موردش صحبت میکنیم، تبدیل شده به یک قولی که هیچی هر کارش کنی نمیتونیم، چون متقربه به اوم از یه جهت ناقصی داره پس متقربه به عبه تنها هم باید محروم باشیم. واقعا دیگه خیلی زور داره، متقربه به اوم همیشه بین متقربه به اوم و متقربه به عبه چیداش فرق داره. اصلا در باب ارث من تقربه به اوم یه بحث داره، یک سلسله میراثی من تقربه به اب یه سلسله میراثی دیگه یه. از این حکم من تقربه به اب بعد رو بخواییم استفاده کنیم دیگه چرت کنیم، این شکلی بخواییم از عبارت در بیاریم. اینه که ما در واقع همون چهار تا قول هست، یک قول پنجمی هم قولی بود که عبارت چاپی الجامل شرایع یحیی بن سعید بود که ما میگفتیم با توجه به نقل غایت المراد اون کلمه بهما ظاهرا تصریف بها هست و قول یحیی بن سعید قول دیگری نیست. میمونه این چهار تا. حالا این چهار تا صحیح از این اقوال چیست؟ این رو انشالله بعد از تعطیلات صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا بر ما ببخشید 15 هم قرار شد ما تعطیلات رو